بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 288، دوشنبه 20 بهمن 1399.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث سوره حمد رسیدیم به اهدنا الصراط المستقیم. در مورد اهدنا الصراط المستقیم تا پایان سوره بیان علامه طباطبایی رو عرضه داشتیم. بعد از اون نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار ما از بحث سلوک عام ارادی شروع کردیم و چطور این عنوان سلوک عام ارادی برای مؤمن و کافر معنا داره، سبیل معنا داره رو توضیح دادیم، روح معناشو گفتیم. بعد از اون عرض کردیم این سلوک عام ارادی به دو قسم کلان تقسیم میشه، تقسیم بندی کلانش دو قسمه، هدایت و ضلالت، شقاوت و سعادت، درست و نادرست، راه کج و راه راست، این تعابیری است که براش هست. این دوگانه رو دیدیم در قرآن خیلی زیاد هست و بعد توضیح دادیم این دوگانه عملا یکی اصله، یکی خروج از اصله که شقاوت باشه، که به اصطلاح ضلالت باشه. گفتیم به چه دلایلی از آیات به این دست میاد و واقعیت هم همین جوره توضیح دادیم و گفتیم سر این مسئله هم برمیگرده به مسئله فطرت و حق و باطل و مسئله به اصطلاح رسانندگی راه مستقیم به سمت خدا توضیح دادیم و بعد گفتیم اصلش همون توحیده و چرا و چجوری اینها با هم جمع میشن، اینها رو گفتیم تمامش کردیم. بعد از اون رسیدیم به از دیروز رسیدیم به این دوگانه که خب حالا که گفتید دوگانه مطرحه، دوگانه هدایت و ضلالت، این دوگانه تطبیقاتش چجوری در آمده. گفتیم یک دوگانه است که قرآن مطرح میکنه به اسم شیطان و خدا، تبعیت شیطان و تبعیت خدا، بندگی شیطان و بندگی خدا، که در آیه 60 تا 62 یاسین علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این دوگانه رو مطرح کرده و گفتیم اتفاقا خود همین جریان شیطان رو هم که نگاه میکنیم ایشون میاد سر صراط میشینه، که یعنی برای خروج اخراج افرادی که در صراطند معنا داره و اتفاق خودش یک نوع خروج از صراط مطرحه و راه مطرحه. گفتیم بعد گفتیم یه دوگانه دیگر هم مطرحه در صحنه اجتماعی که در واقع دوگانه خدا و طاغوت. دیروز توضیح دادم برخی از آیات رو. این آیه به نظرم خیلی کمک میکنه، آیه 36 نحل، که کلن انبیا آمدن دعوت کنند همه را به راه مستقیم و این شکل و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله و منهم من حقت علیه الضلاله. اصلا بحث هدایت و ضلالت رو دقیقا تطبیق کرده مسئله چی؟ مسئله بندگی خدا و به اصطلاح یا تبعیت از طاغوت، که بندگی خدا و اجتناب از طاغوت باید بکند میشه راه مستقیم، که میشه منهم فمنهم من هدى الله و بعضی هم که چنین نمیکنن و منهم من حقت علیه الضلاله. مثلا کلا قرآن بحث هدایت و ضلالت رو آورده در بستر اجتماعی به صورت چی در آورده؟ پرستش خدا و بندگی خدا و مسئله اجتناب از طاغوت در راه راست و صراط مستقیم، من هدى الله، مقابلش هم میشه من حقت علیه الضلاله، یعنی که به سمت طاغوت میره، بندگی طاغوت میکنه. این دوگانه رو توضیح دادم اندکی، زیاد توضیح ندادم، انشاءالله وقتش مفصل شما باید بیستیم تو همون آیت الکرسی، اونجا باید توضیح بدیم، اصلا سلطان بحثش اونجاست. واقعیتش این خیلی بحث دامنه داریه و نوع فهم درست از اینم خیلی معنی داره. ما اخیراً یه دو تا برنامه‌ای که دو شهرستان داشتیم در باب ابعاد اجتماعی ایمان، اونجا به این پرداختم، به این مسئله دوگانه پرداختم، توضیح دادم. به لحاظ بحث‌های منبری و سخنرانی تو فضای سخنرانی گهگاهی یه تطویلاتی است برای خودش جداست، ولی یه مستندات است. مستنداتش همین مستنداتی بود که محل بحث بود. اونجا توضیح مفصل دادم. الان امروز خیلی خلاصه میگم، یعنی الان قرار نیست بیستیم، یعنی الان بنا این نیست. اگه بخوام بیستیم اوضاع ما به هم میزنه، یعنی ما از فضای اصلیمون باز باید در بیم بریم توی یک شعبه جزئی. ولی اصلش اینجوریه، اساسا بندگی خدا همه ساعتهای ما رو باید پر کنه. هیچ ساعتی از ساعت انسانی نیست که بندگی خدا رو ازش جدا کنیم. مثلا بندگی فقط بشه خب رفتم پستو خونه نماز خوندم بشه بندگی، بقیه نباشه، نیست. بندگی تمام ساعتها رو پر میکنه. بندگی خدا بیاد تو ساعت اجتماع که یکی از بارزترین چهرهای به اصطلاح کنش انسانی مسئله اجتماعست، بارزترینش، قویترینش، غنیترین کنش های انسانی که ما از کردیم انسان شعوری ارادی است. بحث سلوک عام ارادی رو مطرح کردیم، بر اساس او اومدیم بحث رو کردیم دیگه. سلوک عام ارادی اصلا بحث شعور و اراده بود. بارزترین صحنه شعوری ارادی انسان و غنیترینش میشه مسئله صحنه اجتماعی، و صحنه اجتماعی هم ساحت بندگی خدا باید باشه. بندگی خدا فقط نمیره، توضیح دادیم، بین پرستش کردنی که بعضیا معنا میکنن، معنای ویژه‌ای که فقط به عبادت ختم میکنن و عبادت ویژه، و یکی هم بندگی کردن، نعبدو یا که نعبد در ذیل یا که نعبد، که نعبدو معنای صرف پرستش فقط نیست، بلکه یعنی بندگی کردن در همه ساعت هاست. درست شد؟ این تمام ساعت ها رو میگه. ساعت اجتماع غنی ترین و قوی ترین کنش انسانی است، فعال ترین کنش انسانی، فعال ترینش که بتونه زوجنبه بشه و تصاعدی باشه و اینا، صحنه اجتماعی است. صحنه اجتماعی رو باید با خدا پر کرد و بندگی خدا، این میشه راه مستقیم، و الا میشه راه غیر مستقیم، یا و الا میشه راه کج، و الا میشه زلالت. همین تعبیری که الان از انبیا هست، همه انبیا لقد بعثنا فی کل امته رسولا، که چی؟ اصل منطقشون ان اعبدوا الله، یعنی اصلا دعوت به خدا میگن، اصلا اومدن به صحنه اجتماعی گشوندن، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. ان اعبدوا الله گفته میشد و اجتنبوا الطاغوت گفته نمیشد، میشد جور دیگه معنی، ولی تا میگه ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، یعنی به اون دوگانه که دیروز گفتم، دوگانه بین چی؟ به اصطلاح خدا و طاغوتی که داشتیم. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، یا الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، که روز گذشته عرض کردیم. این دوگانه رو دقت کنید چه عرض میکنم، این دوگانه در این تعبیر ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، یعنی اصلا حرکت انبیا به شکل اجتماعی بسته شده، دقت میکنید، به شکل اجتماعی قراری که مسئله بندگی خدا رو دارم. یعنی ساحت جامعه رو میخوام بکنم ساحت بندگی خدا، نه فقط میخوام فرد رو بسازم، میخوام جامعه رو، لذا باید اجتناب از طاغوت بشه. این معناش اینجوری در میاد، اگه بخوام به طور خیلی خلاصه، چون الان وقتش نیست، به طور خیلی خلاصه بگم، نتیجهش این میشه، یعنی در واقع در صحنه اجتماع، در این ساحت، انسان بتونه مطیع محض خدا بشه، پرستش خدا کنه، بندگی خدا کنه، جانب خدا رعایت کنه، و هر چی که مربوط به خداست رو به اصطلاح بپذیره، بقیه را دفع کنه، هر چی که غیر خداست، که غیر خدایی که صحنه اجتماعی میاد میشه طاغوت. چرا؟ چون طغیان به شدت خود رو بروز داده شده طاغوت. این طغیانه، یعنی وقتی حرف خدا رو میخواید بذارید کنار، راه خدا رو میخواید بذارید، خضوع نسبت به خدا رو میخواید کنار بذارید، حکم خدا رو میخواید کنار بذارید، حاکمیت خدا رو میخواید کنار بذارید، شما دارید چی؟ طغیان میکنه به شدت. لذا طاغوت، عنوان طاغوتی که داده میشه، مثلا ادبیات اینجوریه که این گاهی گفته میشه در قرآن جبت و طاغوت، گاهی گفته میشه طاغوت. طاغوت یعنی همین معنی که الان هست. خب حالا چی میخوام بگم؟ میخوام اینو بگم، با این بیان عملاً ما باید بگیم ما یه دوگانه‌ای داریم در صحنه صراط مستقیم. تو هر جایی، تو هر ساحتی ما یک راه اصلی داریم، اون راه خداست. راه خدا چی در صحنه اجتماع؟ حاکمیت دین، حاکمیت خدا، حاکمیت آنچه که مربوط به خداست و در و دیوارش خدا ببارد. تمام کنش ها انسان را به یک تعادل فطری توحیدیش برسانه، همون بحثی که کردیم، حقیقت و حق که ما بنده ایم در صحنه خود جامعه هم خود نشون بده. خب ما بنده ایم، ما فقط ما که عین ربطیم به خدا، استدلال ما چی بود؟ یا تو هست قبلا این رو من توی یا که نبات توضیح دادم، استدلال ما چی بود؟ چون بنده ایم پس بندگی کنیم، چون او رب است پس بندگی کنیم. نبود از عبودیت تکوینی به عبودیت تشریعی و میرسیدیم و خب ما چون بنده ایم، ما مگه فقط تو خونه بنده ایم یا تو جامعه هم بنده ایم؟ یعنی ما از حالت بندگی حقیقی هیچ ساعتی نیست که ما از بندگی به در بیاییم. من تو جامعه بیام بگم از ساعت بندگی در آمدم نیست که، بنده خودم همه جا. وقتی بندگی من هیچ قید نخورده، بندگی تکوینی من هیچ قید نخورده و ربوبیت حق در هیچ جا قید نخورده که خدا میفهمد من رب شما هستم پس مرا بپرستید، من اله شما هستم پس بپرستید، فعبدونه که گفته میشه. حالا که اینه ربوبیت خدا که در هیچ جا قید نخورد، یعنی مربوط مثلا فقط تو خونه باشه تو جامعه نباشه، نیست. عبودیت و بندگی تکوینی ما هم که هیچ جا قید نخورد. وقتی خود ربوبیت مطلق و عبودیت تکوینی ما مطلقه، نتیجهش فعبدو که گفته میشه یا فعبدونه که گفته میشه چی میشه؟ میشه مطلق. یعنی شما باید پس در همه ساعت ها بشید بنده، در همه ساعت ها. خب ما همه ساعت ها را اگه بخوام بگیم بنده یعنی چی؟ ساعت اجتماع ما باید بنده باشی. به ساعت اجتماع بخواید بنده باشید، چی جلوه پیدا میکنه؟ جوری که جانب خدا ترجیح پیدا کنه، راه خدا ترجیح پیدا کنه، حاکمیت خدا ترجیح پیدا کنه، اون طرحی که در اندیشه دینی آمده، خدا، رسول خدا و اول الامر. این بیانی که در قرآن کریم هست که حالا یه اشاره هم بعدن میکنم بهش، دقت میکنه. این که شد، خب بله، شما افتادید تو فضای حاکمیت دینی و پرستش خدا. و الا چی؟ طاغوت. معنا نداره دیگه. یعنی اجتناب از طاغوت یعنی باید بله، یه وقت هست میگید اجتناب از طاغوت میکنه، داره مبارزه میکنه، هنوز حاکمیت تشکیل نشده، ولی این اتفاق تلاش برای حاکمیت دینیه دیگه، همینه دیگه، این در راه خدا بودنش همینجور. اینو میگید اشکال نداره، اما منظورت این باشه نه تلاش میکنیم، بلکه میپذیریم طاغوت رو، ولی حالا یک کمی هم حرفای طاغوت بعضی روش اجتناب، بعضی این با طاغوته، پذیرش طاغوته. بله، اونا که توضیح دادم قبلا گفتم، الان محل بحثم این نیست، میخوام فقط نکته ای که نتیجه بگیرم اینه، ساحت بندگی ما، بندگی تکوینی ما چون مطلقه، پس این نتیجه که خدا گرفته، شما چون بنده اید پس بندگی کنید، چون من ربم پس بندگی کنید، که آیاتو خوندم دیگه، قبلا هم گفتیم اینا، اون مطلقه طبیعتاً فعبدون هم مطلق میشه، یعنی تمام ساعت ها رو میگه. وقتی تمام ساعت ها رو گرفت، ساعت اجتماعی هم باید بشه یه ساعت بندگی خدا. ساعت بندگی خدا رو با چجوری معنا کنیم؟ یعنی باید حاکمیت خدا رو بپذیریم. و اینو توضیح دادم، الان وقتش نیست، عرض میکنم تو اون بحثایی که ما تو آمل داشتیم در مورد ابعاد اجتماعی، من ایستادم توضیح دادم. اولین و محوری ترین مسئله ای که میتواند نشان بدهد سمت سوی جامعه چی، حاکمیت. اونجا توضیح دادم، یعنی اولین جا اینه، اول لذا میگیم حاکمیت الهی، صحبت فقط این نیست که بله شعبی پیدا میکنه بعدن اون ابعاد اجتماعی ما، من اونجا شعبشو گفتم. اولین جا، مهمترین جا، از اینجا شروع میکنه دین. یعنی اولا باید مشخص بشه در جامعه مطیع کی هستی و جامعه مطیع کی هست. جامعه اگر مطیع خداست باید بشه چی؟ همون روال حاکمیت. لذا دین از اول از ولایت شروع میکنه، از ولایت الهی و ولایت رسول و ولایت ولی شروع میکنه، مسئله رو شروع میکنه. یعنی به تعبیری مرکز ثقل داریم در بحثای، و همین تعبیر ان اعبد الله واجتنب الطاغوت که گفته میشه، یعنی اصلا ما داریم با طاغوت میشنگیم، معارض میکنیم، یک چیز دیگه در مقابلش قرار میدیم، نه یعنی طاغوت رو میذاریم کنار، همش کار نمیکنیم، یعنی همون ان اعبد الله، نه یعنی چیزی، ان اعبد الله میشه حاکمیت الهی. چی؟
بحث تربیت الان نیست، بحث اینه که سمت و سو چیه.
تو این رو گفتی، حالا بحث میکنه حالا چی کار باید بکنیم قبل از این که برسیم به حاکمیت دینی، چی کار باید بکنیم. اما حاکمیت دینی باید باشه. هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم حالا چون ما نیرو نداریم پس حاکمیت الهی رو بذاریم کنار، پس طاغوت رو ببذاریم، این اصلا مجاز نیست. خب حالا خواستم چی بگم؟ این باعث میشه ما میتونیم بگیم اهدنا الصراط المستقیم دوگانه هدایت و زلالت برای خودش یک بُعد اجتماعی پیدا کنه. این تعبیر قرآن رو باز نگاه کنید، آیه 36 نحل، دوگانه هدایت و زلالت. ولقد بعثنا فی کل امتی رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الزلاله. آیه صحبت رو با سر به اصطلاح ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت که اگر انجام بدی این میشه راه مستقیم، راه درست، راه حق، راه رسیدن به خدا. لذا چی؟ فمنهم من هدى الله. اصلا آیه میخواد بگه هدایت اینه، من هدى الله اصلا اینه، من هدى الله. میخوام اون اهدنا الصراط المستقیم بستر اجتماعیش اصلا تو خود آیه آمده. نه یعنی من گرچه نمیگفت آیه، من میفهمیدم که این بحث هدایته، ولی خود آیه داره میفهم منهم من هدى الله و منهم من حقت علیه الزلاله، زلالت برشون ثابت میشه. و همین باعث شده حالا این دوگانه رو گفتیم، توضیح زیاد داره الان نه، بذارید انشاءالله با طول و تفصیلش رو هم برای سوره بقره آیت الکرسی انشاءالله اونجا بگیم، اونجا جایش سلطان ماست. الان من فقط برای اینکه بتونم فقط بگم اهدنا الصراط المستقیم یه تفسیر بیان واضح اجتماعی داره، ببینید چون بستر قرآن بستر اجتماعیه و خود قرآن هم میگه چی؟ فمنهم من هدى الله و منهم من حقت زلاله، ذیل بحث چی؟ طاغوت و خدا. واضح است؟ خب اصلا هست بیاناته. من که معتقدم بحثای حکومت دینی که میگم بیاناته، بیاناته. اصلا امام صادق هم وقتی خواست اون در مقبوله عمر ابن حنظله اصلا همین آیه استفاده کرد، این آیه ای که صحبت کرده وقد عمر من یک فروبه، آیه ای که گفته الم تر الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیهم وما انزل من قبل یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد عمر من یک فروبه. اصلا از امام صادق گفتیم ما چی کار کنیم در مقبوله عمر انزله، که استدلال برای چیه؟ استدلال برای ولایت فقیه میارن و خیلی ها دیگه این رو قبولش میکنن. اصلا امام صادق به این آیه استشهاد کرده، همین آیه استفاده کرد، یعنی اصلا پایه اینه، اصلا جزء بیاناته، این اصلا دعوا نداره اینا، یعنی بیانات متن دینیست. ولی خب دیگه بعدن دیگه یک بیانی داره علامه طباطبایی تو لابلای المیزان یک جایی هم گفته که درد ما اینه که قرآن جدی نیست در تمام این علوم ما، اینجوری تعبیر کرده بودشون.
از هجرت؟ قبل از هجرت به مدینه
اول اومد سرشاخه رو زد. کی رو زد؟ رسول الله از همه اول. در مقابلش کی قرار گرفتن؟ چرا تا اومد صحبت کرد؟ یعنی باید سران قریش در برابرش ایستادن، چرا ابو سفیان در برابرش ایستاد؟ چرا؟ چی شد؟ جریان از اجتماعیه، حرکت اجتماعیه. ابو سفیان به عنوان سر کفره، ائمه کفرن، ائمه جورن، سو واضحه. اصلا اینجوری نبود، اصلا حرکت رسول الله آدم هر کی نگاه میکنه میگفت که چرا تا او شروع میکنه همه سر و صدا میکنن، اینایی که نظام کفر چرا سر و صدا میکنه و چقدر داره قبول اینا بذار یک نفر گوشت، نه این داره ریشه ما رو میکنه، مشخص سمت و سوش اصلا موزگیری هاشون. بله رسول الله به حسب شرایط میتونه بگه آقا ما با شما صلح میکنیم ما بتونیم بریم حج، این کارو میکنه، اما معناش این نیست که خود کار خودشو بکنه، خودشو هم میدونه این هم میدونه. آیه براءتی که هست توی سوره توبه نگاه کنید، یه جوری که اصلا ریشه اینا رو کنید بذارید کنار. این آیه دیگه من دیگه با سریع‌تر از این آیه لقد بعثنا فی کل امتن رسولن. امت تعبیر امت واضح نیست. امت کجاست؟ صحبت صحنه اجتماع، صحبت فرد نیست. لقد بعثنا فی کل امتن رسولن، چیکار کرده؟ ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. مثلا هر رسولی آمده، اگر رسول الله، ما ندونیم که مثلا اینجوری بوده یا نبوده، حتی ندانیم، فقط این آیه رو بخونیم میتونیم بگیم. آیه 36 نه، میگه چی؟ همه رسولان اومدن، اصلا دایهشون جنگیدن با طاغوته، بشتن با طاغوت. آیه واضحه دیگه. ما اتفاقا اینجا ها معمولا پایه کار رو از خود قرآن میگیریم. اصلا حالا بعضیا به لحاظ تاریخی، من الان به لحاظ تفسیری، به لحاظ تاریخی بعضیا میگن چی میگن؟ یه بهترین سند در این بحث خود قرآنه. به لحاظ تاریخی. منظور از اینه که یعنی این آیه در جایی نازل شد، در همون ایام داره نازل میشه. وقتی نازل میشه مشخصه اصلا داره چیکار میکنه. این سند تاریخیه. اینی که نمیتونه انکار کنه. سند تاریخی. من بحث سند تاریخی، من سند تفسیری میام، بحث تفسیری کردم. حتی بعضی سند تاریخیش میکنن اینا رو. واقعا از تاریخی میشه گفت خب رسول الله الان این جریان پیش اومده، داره اینجوری اعلام میکنه. این ببین چی جوری اعلام میکنه، اینا مشخصه دیگه. اصلا اینا اعلامیه‌های رسول الله حساب میشه. که خدا گفته و ایشون هم بر اساس این داره کار میکنه. اصلا اعلامیه‌های خدا رسول الله حساب میشه اینا. اینجوری نگاه کنید. به شکل تاریخی، من گرچه به شکل تاریخی نگاه نمیکنم، بحث تفسیری داره. خب
بندگی انسان صحنه اجتماعی شد و بعد این عبدالله میگه که تمام انبیا اومدن برای بحث حاکمیت الهی. خب این انتظار وجود میاد که همین بحث مطرح کردن حاکمیت الهی به غیر از اینکه ما بیم اصلاح گیری بکنیم، مقدمات حکمت بذاریم، بگه ان عبدالله تمام ساعتها رو میگیره، همین بحث حکومت دینی و بحث حاکمیت الهی تصریح بشه. چرا
الان داریم تصریح میکنیم؟ هیچ کاری مثلا اطلاق گیری نکردم. من دو راه کردم. من اولا از خود آیه استفاده کردم، تمامش کردم، گفتم اجتناب طاغوت دوگانه است، دوگانه اجتماعی است، تا صحبت طاغوت میشه دوگانه است، تمام شده است. بلکه رفتم گفتم حتی ما مبنای قرآنی هم داریم که پایه استدلال بنیادی ترشه. دو تا راه رفتم. این راه اول که رفتیم تمامش کردم. راه اول ما این بود که اصلا آیه داره میگه تمام طاغوت در برابر طاغوت، تا گفتیم صحنه اجتماعی، توضیح دادم این در جای خودش تمام شد. این تمام شد. بلکه رفتم جلوتر گفتم پایه ان عبداللهی که حتی خوب بخوام درست کنم وشتنه با طاغوت چرا اینجوریه، دلیلش چیه، باز از قرآن دارم استفاده میکنم. دو تا کار کردیم الان، هم ظاهرش که این الان در سطحش هم درست کردیم، بنیادش هم درست کردیم. چرا؟ همون دلیلی که به ما میگوید ان عبدالله، همون دلیل عامه، شامل اینجا میشه. یه دو توضیح دادم، دو تا دلیل آوردم. نه یعنی اینکه اصلا مشخص ان اجتماعی از کردم، کلا توضیح دادم تا قرآن صحبت طاغوت میکنه صحنه اجتماعی است.
اینکه تو نفی طاغوت درست به صورت صریح داره
اشاره میکنه. گفتم دیگه
بعد توی جنبه ایجابیش که مؤمن شما به سمت تشکیل حکومت برید.
ببین گفتم اینا رو دیروز گفتم دیگه. اینا رو گفتیم دیگه.
نه چرا همین الفاظی که شما میفهمید.
من دو تا رو گفتم. ببینید یه تو تبیین، یه تبیین اول اصلا آیه داره میگه بسترش هم چون طاغوت بحث اجتماعی است، تمام شد رفت. یعنی خدا میگه چی؟ حاکمیت دینی تشکیل داده. گفتم اینو، گفتم دیروز، گفتم تمام شد. امروز خواستم یه نکته اضافه بگم و اینم درسته، این حق، این پایه کاره. میخوام بگم اونی که آیاتی که داشتیم تعبیر میکرد، بله ربی و ربکم، ربکم، بله، بعد تعبیر میکرد که بعد پس خدا رو بپرستید، اینا 51 آل عمران، ان الله ربی و ربکم فعبدو، فعبدو، پس خواستم بگم ربوبیت آیا فقط توی خونه ماست یا توی اجتماع هم ربوبیت رب با برجاست؟ یعنی من همیشه هویتم جوریست که ربوبیت رب رو در همه جا دارم، خدا رب منه و منم بندم. حالا که اینه فعبدو، اون که مقید نیست، اینم مقید نیست، اون مطلقه، اینم نتیجهش مطلقه، یعنی همه جا باد بندی تمام ساعت ها. این یک استدلال. ولی دیروز هم که گفتم و امروز هم که می اصلش خواهجش پاورجاست. اصلا ما احتیاج به این نداریم که اصلا از این استفاده، این پاورجاست درسته، ولی یه چیز دیگه هم هست. اصلا تا گفتید دوگانه خدا و طاغوت صحنه اجتماعیست، چون طاغوت صحنه اجتماعی، خدا در صحنه اجتماع در برابر چی؟ طاغوت. بعد حالا خدا در صحنه اجتماع چیه؟ من بقیهش دیگه توضیح ندادم چون الان جاش نیست. ان شاء الله میریم تو آیت الکرسی توضیح میدم که اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر میگه اونا رو با توضیح دادم. دقت میکنه. این اصل قاعده است، تمام شد. این قاعده بنیاد داره. تمام بنیادم اتفاقا باید گفت. هم قرآن هم استدلالشو گفته، هم به اصطلاح نتیجهشو گفته. نتیجهش هم صریح گفته. اصلا اگه ما هم نتیجه داشتیم و استدلال هم نمیشه کافی بود، ولی الان میخوام بگم هم استدلال داره هم معمولا معتقدم، یا این رو به عنوان قاعده از ما بدونید، من معتقدم حرف های قرآنی استدلال هاش رو اگر تو قرآن بگردی وجود دارد. یعنی استدلال هایی که بحث حکمت عملی ما میخوایم بکنیم، تمام استدلال ها تو قرآن وجود داره خودش، فقط آدم باید حوصله کنه. ما اون بحث عبودیت رو یادتون هست با چه حوصله ای در آوردیم که برمیگرده به الوهیت، برمیگرده به خالقیت، برمیگرده به ربوبیت، توضیح دادیم در آوردیم از آیات. بعد خودش استدلاله. الان من خودم واقعش اگه من بخوام به شکل فلسفی هم بحث کنم همینجوری بحث میکنم، یعنی استدلال قرآنی پابرجاست. در کنارش هم چی؟ بینات قرآنی، نکته هایی گفته پابرجاست. خب بذارید از این بحث بگذرم. درست شد؟ این شد به عنوان دوگانه اجتماعی. یکی میخواستم توضیح بدم که فضا روشن بشه. بعد که حالا این دوگانه رو گفتیم، ما یک دوگانه خدا و شیطان بود، یه دوگانه به اصطلاح جالب قرآن این دو رو یکی میکنه، شیطان و خدا و طاغوت و چیز. یعنی در واقع میگه این کاری که طاغوت داره میکنه و تبعیت طاغوت، در واقع زلالتی است که شیطان برای ما پدید میاره. یعنی باز همون شیطان. و عملا هم یه ادبیات قرآن پدید میاره به اسم حزب الله و حزب الشیطان بر اساس همین. حالا میخونم ان شاء الله الان توضیح میدم. این آیه رو دیروز خوندیم، آیه 60 نساء. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. اونایی که گمان میکنن ایمان آوردن به خود قرآن، ایمان آوردن به کتاب پیشین، یزعمون یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، گمان میکنن مؤمنن به حالی که داوری رو میبرن به سمت طاغوت، تحاکم رو میبرن به سمت طاغوت. بعضیا تحاکم رو گفتن داوری، یعنی بحث قضاوت، مثلا بحث فقط قضاوت. بابا طاغوت، طاغوت تا گفتن فقط تحاکم، یعنی خود طاغوت مشخص میشه، تحاکم یعنی صحنه مدیریت اجتماعی، نه یعنی فقط دعواهای به اصطلاح مرافعی رو من ببرم پیش یک قاضی انجام بده. فقط قاضی نیست که، صحبت تحاکم الی طاغوت، یعنی آقا مشکل پیش میاد میرم پیش حاکم میخوام برای ما حل کنه مسئله رو، مسئله رو حل کنه. تحاکم الی طاغوت به این معناست، نه صرف اینکه یعنی فقط در مشکلات و مرافعهای دعواهای قضایی ما بریم پیش قاضی. پس قضاوت فقط نیست، قضاوت یکی از اونهاست، اما تماما قضاوت فقط نیست. تحاکم الی طاغوت، آقا ببینید ما میگم الان مشکل مالی داریم، ما که نمیتونیم این کار رو حل کنیم، پس بریم اون آقا رو بگیم اون آقا برام انجام بده. این داره تحاکم میکنیم به سمتش، اینو میگن تحاکم، تحاکم به سمت طاغوت به این معناست، همه جا رو میگیره، نه یعنی فقط یه قسمت رو بگیره. که اگر حتی به معنای قضاوت میبود، باید به اصطلاح چیکار میکردیم؟ اون لب معنا رو میگرفتیم، یعنی اصلا ارجاع به طاغوت دادن. اگر اون هم بود باید اینجوری میکردیم، یعنی روح معناش باید اون ارجاع رو میفهمیدیم، چون صحبت سر اینه. این دستور کیه؟ دستور قبلش داده شد تو سوره، من اینا رو باید بعداً توی آیت الکرسی دوزیم، تو آیت الکرسی گفته شد یا آمنوز الذین آمنوز که به سمت خدا میرن، یا اونایی که فهم به سمت طاغوت میرن. اون میخواد اون مسئله گفتیم که شما به سمت طاغوت نرید، دستوری که دادیم رو الان داریم از شما میخوایم. یعنی اشاره است به آیه قبلش که تو سوره بقره آمده است، به او داره اشاره میکنه. و اون آیه را که نگاه میکنه صحبت تحاکم به معنای مطلق، نه صحبت تحاکم به معنای فقط قضاوت. الان بحثش رو نکنیم، الان وقتش نیست، ان شاء الله بعدا در جا. نه من خوش توضیح داره، الان بذارید من میترسم برم دیگه میرم توش و دیگه باز نمیتونم در بیام. الان بذارید ما کار خودمون انجام بدیم. یا یتحاکم الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به، کفر به طاغوت بورزند. این ان یکفروا مطلقه، یعنی اصلا به سمت طاغوت نباید رفت، یعنی همون ارجاع به طاغوت رو میخواد برداره. و یرید و شیطان، بعدش بلا فاصله همین جریان طاغوت رو که گفته که بعضیان به سمت طاغوت میان تحاکم کنن، و یرید و شیطان ان یزلهم ظلالا بعیدا،
شیطان میخواد شما رو به زلالت بکشونه. علامه طباطبایی توضیح میده خب این که در مورد طاغوت بود، یه دفعه از شیطان چرا در آورد؟ چرا؟ چون القاء شیطان در واقع مدیریت شیطان است که به صحنه طاغوت تبدیل شده و به تبعیت طاغوت تبدیل شده. دقت کنید. این باز آیه دیگر، آیه 76 نساء، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان. یعنی مؤمن در راه خدا جنگ میکنه، مقاتله میکنه، و کسانی هم که کافرن در راه طاغوت، خدا میخواد بگه شما بجنگید با این طاغوتیان. فقاتل اولیاء الشیطان، به جای اولیاء طاغوت تبیین میکنه اولیاء شیطان، و بعد تبیین میکنه من ان کید الشیطان کان ضعیفا. یعنی اصلا صحبت سر والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت بود، در برابر والذین یقاتلون فی سبیل الله تبدیل شد به شیطان، و این کید شیطان کان ضعیفا. کید شیطان میدونی اصلا کار حرکت طاغوتیان را که به اصطلاح برای طاغوت جنگ میکنن رو تبیین کرده به چی؟ کید شیطان. با این کید شیطان بجنگید. واضح است؟ نسبتی قرار، یعنی به تعبیر اون دوگانه با این دوگانه منافی نیست، در واقع این ذیل اون دوگانه اول میگنجه. کار طاغوت و کار شیطان چیه؟ خارج کردن انسان از راه مستقیم، لقعدن لهم صراط المستقیم، کارشون اینه. باز آیاتی است که همین حزب الله و حزب شیطان رو آورده در جایی که چی؟ صحنه اجتماعی است. اون چی که مال طاغوته، اون جهت اون طرفیه، تبدیل میکنه به حزب شیطان که حالا با هم میخونه. آیه 55 و 56 مائده، خیلی این آیه انشاءالله بعدا استفاده میکنیم. اصلا اون صحنه حاکمیت دینی اینجا مشخص میشه. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة بهم راکعون. تعبیر خداوند سبحان اینه که همانا فقط ولی شما، انما که میاد حسره، یعنی ولی شما فقط و فقط خداست. این حسر خیلی معنا داره، یعنی غیر خدا و غیر رسول و غیر امیرالمومنین، حالا در این تطبیق آیه، غیر اینا اصلا نباید برای شما ولی باشد و من حاکم. نفی که توش خوابیده، یعنی اثبات به اضافه نف. انما ولیکم الله یک و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، یعنی امیرالمومنین، یعنی ولی شما خداست و رسول خدا و به اصطلاح الذین آمنوا یقیمون الذین آمنوا بله، و به اصطلاح در هنگام نماز هم زکات میدن. این تعبیر رو آورده که تطبیق بر امیرالمومنین میکنه. اشاره است به اون آیه که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. درست شد؟ خب تا اینجا انما ولیکم الله. بعدش آیه بعد چیه؟ و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. کسی که بپذیرد ولایت خدا را و رسول را، یعنی خدا ولیه، رسول خدا ولیه حاکمه و امیرالمومنین حاکمه، کسی که بپذیرد ولایت خدا را و رسول را و الذین آمنوا، و الذین آمنوا یعنی همون امیرالمومنین را، فان حزب الله هم الغالبون. باید میگفت چی؟ فان اینها غالبن. چرا؟ اینها حزب الله هن. تعبیر این فشردگی که قبلا هم عرض کردم، خواستم یه عنوانی پیدا کردم، الان این عنوان باز دوباره از یادم رفته. فشردگی که تو این آیات هست، فشردگی معناست و انباشتگی معنا و سرشاری معنا با چرخش معنایی، یعنی سرشاری معنا با چرخش معنایی در قرآن زیاده. باید اینجوری میگفت، میفرمود و من یتولا و رسوله و الذین آمنوا فانهم هم الغالبون. چرا؟ لانهم حزب الله. اینجوری باید میگفت علامه، این رو خیلی قشنگ توی المیزان توضیح داد، چون اینها حزب الله هستند، اینها غالبند. و بعد فان حزب الله هم الغالبون شده، یعنی این فشردگی ایجاد کرده که من ازش میگم سرشاری معنا سرشاری یعنی پر از معناست، انباشتگی و فشردگی معناست، سرشاری معنا با چرخش معانی و الفاظ، یعنی با یه تغییراتی که داده میشه. بله عرض کردم دیگه، بعد میگفت فإنهم غالبون من یتولى فإنهم غالبون، چرا لأنهم حزب الله، بعد گفت فإن حزب الله هم الغالبون. این دوتا رو دوتا چی رو گرفته یکی کرده. ولی نکته چیه؟ حالا ما شاهد بحث ما، و کسی که میپذیرد حاکمیت خدا را جزو حزب الله میشود در برابر حزب شیطانی که عرض خواهم کرد تو آیات اومده. عنوان حزب الله داده، حزب الله یعنی به تعبیر جانب خدایی حساب میشه حزب الله، و بعد غالبا بعد آیه 22 مجادله هم همین مضمون رو آورده، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله، نمیبینی قومی را که ایمان به خدا و آخرت داشته باشن و دوست داشته باشن اونهایی که مخالف خدا هند، ولو برادرش باشه، ولو نمیدونم پدرش باشه، ولو نمیدونم فرزندش باشه اینا. یعنی اگر خدا رو دوست داره، اگر ایمان به خدا داره، نمیتونه کسی که مخالف خداست رو دوست داشته باشه. طبیعی چی میکنه؟ لا تجد قوما، که اینا همه ابعاد به اصطلاح صراط مستقیم اجتماعی است. حالا من اینا رو الان دیگه نمیگم، تو اون ابعاد اجتماعی ایمان اینا رو استفاده کردم و گفتم حالا رجوع کنید. لا تجد، میگم رجوع کنید بیشتر برای اینکه یعنی اگر عجله دارید و الا ما بعدا مفصلش رو خواهیم گفت، ولی الان به صورتی که اگر خواستید اونجا. لا تجد قوما، نمیبینی قومی رو که یؤمنون بالله والیوم الاخر، بعد یوادون، دوست داشته باشن من حد الله، اونی که مخالف خداست، من حد الله و رسوله، مخالف خدا و رسول است، ولو اینهایی که مخالفن کیان، کان و آبا هم و ابنا هم و اخوان هم و عشیرت هم، خواه عشیرش باشه، خواه برادرش باشه، خواه فرزندانش، خواه پدرش باشن، اینها اصلا اینجوری نیست. یعنی مؤمن تو هست اصلا دیگه مهره کسی که مخالف خداست رو در دل نداره، یوادون نداره، مودت و مودت هم مودت اجتماعی، یعنی بروز اجتماعی و ارتباطات اجتماعی سنگینی که داره میگه نداره. اولای که کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، خداوند اینها این دلها رو به اصطلاح در دلشون ایمان نوشته و اینها رو تایید کرده به روح من. و این جالبه، همه بحث‌های باطنی قرآن تو صحنه اجتماعی داره. من همیشه این رو از قرآن می‌بینم از شگفت‌آور برام، که بسیاری از این عرفا میان اون دقایق که دنبالش می‌گردن مسائل باطنی هم اینجاها اومده و اینو هم صحنه اجتماعی. کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، یعنی ملک مسدد اومده درون محکم کرده دل را، اما کجا؟ همونی که تو صحنه اجتماعی وقتی دیده پدرش با خدا داره میجنگه با رسول خدا، اصلا مهر او رو در دل نداره، احترام میکنه ولی مهر او رو در دل نداره، مودت نداره، یوادون نیست. بروح من و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه، هم خدا از اینا راضی هم اینا راضی از خدا. اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون، میشه حزب الهی. اصلا ببینید یه بستر اجتماعی سنگین درست کرده. اصلا این حزب الله معنای اجتماعی داره اینجا، اصلا صحبت صرف این که مثلا یه نفر یه گوشه نشسته نیست، اصلا حزب الله الان اینجا بحث صحنه‌های اجتماعی است و مواده مودتی که باید برقرار بکنه یا نکنه و این توضیحات. در آیه 19 به اصطلاح مجادله اینجوری اومده در مورد اونهایی که مقابلند، اونهایی که هم شیطانی میشن، استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، شیطان بر اونها چیره شده، اونها را یاد خدا رو برده. اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، حزب شیطان منظورمون چیه؟ یعنی صحنه اجتماعی به تبدیل میشه به طاغوت، به تبعیت از طاغوت و جنگیدن با راه خدا، ایستادگی در برابر خدا و رسول خدا در صحنه اجتماعی از اون تبدیل میشه به عنوان حزب شیطان. قسم ارتباط این دوگانه به اصطلاح خدا و شیطان با خدا و طاغوت رو درست کنم، این میشه حزب شیطان. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. این ادبیات قرآن، آقا بعضیا نمیدونن چقدر قدر و قیمت دارین ادبیات های قرآنی که برای ما پدید میاره و ما باش باید به اصطلاح معنا رو بفهمیم. خیلی عالی است که اتفاقا در انقلاب ما حزب الله و حزب الشیطان حزب اللهش خیلی خوب اومد تو صحنه. البته بعضی ما تعین‌های اجتماعی در یک کشور خاصی اینا نه، کلن حزب الله که ادبیاتی که از امام راه انداخته بود حزب الله و حزب اللهی‌ها، و بعد کم کم ما این رو حذفش کردیم. خیلی از ادبیات قرآنی آیسته آیسته حذف میشه، اینا رو باید یه جوری غنی کرد. یادتون باشه هر چی که در فرهنگ قرآنی آمده ما تو صحنه اجتماعی میاریم، بعضی مدت میتونه یه انحرافای توش بیاد، ولی اینو غنیش کنید، تو جامعه نگهش دارید. چرا؟ چون راه فهم قرآنه و عینی کردن قرآن هست در صحنه جامعه. یادتون باشه اینا رو نگیریم، نیایم حزب الله رو برداریم. من یکی از اساتید رو میشناختم، ایشون میدید که تعابیری مثل ملا بار منفی داره، ایشون میگفت آدم ملاییه، ملا همیشه اینو گفت ملا، که این جا بیفته این از ذهن در نره، ولی بار معنایش رو سنگین میکرد. ملاه واقعا درس خونده است، واقعا ملا که اون تحریک میکنن ملا اینجوری بود. حالا هر آدم چیه میخوام اینو بگم، ما یادمون باشه اون چی که در فرهنگ قرآنی میاد، مثلا مستضعف، ما مستضعف رو برداریم قشر آسیب پذیر بذاریم، جالب نیست زیاد. نمیگم نگید، بگید میخواید بگید، ولی نذارید قرآنی مستضعف از بین بره. مستکبر و استکبار نذارید بره، ولی غنیش کنید. و بله میدونید که تو صحنه ها بسترهای اجتماعی گهگاهی این ادبیاتی که میاد آهسته آهسته یه رنگ و بوی پیدا میکنه، اون رنگ و بو رو به همش بزنید اگه غلطه، نه اینکه اینو بردارید، تا بذارید اصلا راه فهم ما باشه، دریچه فهم ما به قرآن باشه. حضرت امام خیلی این ادبیات، رهبر معظم خیلی این ادبیات قرآن نمیگه، اینو نگهش داریم، اینا اصلا دریچه فهم ما نسبت به قرآنه. یادمون باشه گمش نکنیم، یعنی اینا رو از بین نبریم بعد برای اینکه بخوام چیکار کنیم، چون میبینیم الان بار منفی به بار منفیشو برده، غنیش کن، نوع توضیحت، نوع بیانت، سبک کن اینجا بیفته، دقت میکنه، یعنی جا بیفته. و فرهنگ قرآنی هیچ وقت از ما گرفت، چون موقع مفاهمه اگر فرهنگ قرآنی حاکمه، روش قرآنی و بینش قرآنی داره شما خط میده، و الا گرفتار میشیم ما، و اینو باید بیاریم تو صحنه. ببخشید الله این دو پرانتز بود خواستم بگم، ولی اصل حرف چیه؟ این دو دوگانه ها به هم گره میخوره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صحنه اذان شد ها؟ مونده؟ صدای اذان شنیدم ببینید هیچ وقت شده بعضی موقع از بس شما شنیدید براتون واضح میرید تو قرآن مثلا تقوا رو، مثلا ادبیات تقوا زیاد که کار بردی قرآن میخونه اصلا یه واضح برات، یعنی یک مومن فقط آیه رو میشونه میفهمه، ولی بعضی موقع اصلا باید خیلی سخت کار تلاش کنه تا ارتباط برقرار کنه. زیاد میشنوه فهم درستی ازش رو، درست من تفسیر دقیق قرآنیش رو عمومی کردم، به صورت به اصطلاح جریان سازی اجتماعی که تو ذهنها قرار دادم، فقط بکنید این کار کرده اشکال کرده بازن هستم کرده بکنید اگه اینو بگید اشکال درست شد تا اینجا، یعنی به طبیعی چیکار میکنم. من یکی از سوی خیلی من مهمه اینه، ما اون چی که در قرآن هست گاهی باید با تلاش تازه یک کمی بفهمیم، ولی گاهی از اینقدر اووردیم استعمال کردیم و جا انداختیم، مثلا بحث تقوا رو جوری کرده متقی، ادبیات متقی که گهگاهی من تو میخوام فارسیش بگم پارسا احساس میکنم ترجمه خوبی نکردم، از پس این تقوا رو تونستم تو جامعه ببرم تو ذهن افراد قرار بدم، افراد ازش متوجه بشن که چیه. باز از جلب میکنم
تکرارش باعث میشه؟
نه، تکرار با عینیت جوانه به کار رو مشخص میکنه. مثلا ادبیاتی از امام در مورد مستضعفین بخواد بگه کجا تطبیق میکرد، خوک نشین ها نمیدونم چی یه کاری میکرد دیگه، اون اون داشت چیکار میکنه دقیقا در تفسیرش همون به شکل عینی و عینی و به شکل جرگه دقیقا هم تطبیق میکنه، ذهنیت میسته برای طرف، خیلی مهمه این و این سرمایه بزرگیه. یعنی کسی اینجوری باشه مسلمان تا این آیه میشه خب این آیه از آشناست باشه، وگرنه آشنا نیست، یعنی باید تلاش کنه به فهمه چه خبره. مثلا شما بعضی از تعابیر رو ببینید وقتی از بیا تو صحنه اجتماعی اولا میگه یعنی چی؟ اول که ادبیات استکبار اومده بود، استکبار جهانی
اول ارتباط نمیتونستن برقرار کنن، استکبار خواهد استکبار متکبر متکبر چه رفت به استکبار جهانی و مثلا امریکایی نبار کم کم دیگه الان استکبار جهانی الان برمان خیلی معنی داره. چیکار کردیم؟ این خاطر اینه که یک فرهنگ قرآنی که جالب قرآن میگه ادبیات استکبار مال قرآن خیلی خوب تونسته بیاد و از این دست و جالبه الان فرهنگ سیاسی رو از ما می‌نویسن، فرهنگ سیاسی که غربی ها می‌نویسن در مورد انقلاب استکبار رو می‌نویسن، اصلا لفظ استکبار رو می‌نویسن تو زبان اون فرهنگ قرآنی خاصی بشه. حالا بازی خاطره نقل کنم، این آقای راشد البروشی
خوش گرد بود.